با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 6. بدن ایماندار معبد روح القدس است. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 12 می‌خوانیم: من می‌توانم هر کاری را که مسیح من نکرده است انجام دهم، اما بعضی از این کارها حتی اگر اجازه انجامش را نیز داشته باشم برایم مفید نیست. اگر بدانم چیزی بر من مسلط خواهد شد و چنان مرا درگیر خواهد کرد که نتوانم به راحتی خود را از چنگ آن خلاصی دهم، از آن صرف نظر می کنم. کارهای زیادی است که یک ایماندار می تواند انجام دهد، اما مفید نیستند. می توانیم کارهای بسیاری را مثال بزنیم. پولس یکی از آنها را در اینجا عنوان می کند. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 13 می خوانیم: به عنوان مثال موضوع خوردن را در نظر بگیرید. خدا به ما اشتها برای خوراک و شکم برای هضم آن داده است، اما این دلیل نمی شود که هر مقدار دلمان می خواهد بخوریم. به خورد و خوراک زیاد اهمیت ندهید، زیرا خدا یک روز هم شکم را نابود خواهد کرد و هم خوراک را. جسم روزی از بین خواهد رفت، بدن ما روزی از بین می رود. در آنچه می خوریم آزادی مسیحی وجود دارد. برعکس، بدنهای ما برای شهوترانی ساخته نشدند، بلکه از آن خداوند هستند. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 14 الی 15 می خوانیم: خدا با همان قدرتی که خداوند ما عیسی مسیح را پس از مرگ زنده کرد، بدنهای ما را نیز بعد از مرگ دوباره زنده خواهد کرد. آیا نمی دانید که بدنهای شما در حقیقت اجزا و اعضای بدن مسیح است؟ پس آیا درست است که بدن خود را که چنین مفهوم والایی دارد بگیریم و با بدن یک فاحشه پیوند بزنیم؟ هرگز. امروزه افراد جوان فکر می‌کنند که می‌توانند بدون ازدواج کردن با هم زندگی کنند. یک چنین زوجی نزد من آمد و از من می‌خواست که درباره انجام خدمت مسیحی با هم صحبت کنیم. آنها ازدواج نکرده بودند ولی با هم زندگی مشترک داشتند. به ایشان گفتم با هم ازدواج کنید. پرسیدند چرا؟ گفتم چون که خدا دستور می‌دهد. خدا چنین می‌خواهد. تا وقتی که این کار را نکنید نمی‌توانید خدا را خدمت کنید. اول قرنتیان فصل 6 آیه 16 الی 18 می‌گوید: زیرا قطعاً می‌دانید که اگر مردی با زنی بدکاره رابطه جنسی داشته باشد، آن زن قسمتی از وجود آن مرد می‌گردد و آن مرد نیز قسمتی از وجود آن زن. خدا نیز در کتاب آسمانی می‌فرماید که در نظر او آن دو نفر یکی می‌گردند. اما اگر خود را به خداوند تقدیم کنید با او یکی خواهید شد. و همین دلیل است که می‌گویم از زنا فرار کنید. هیچ گناهی تا به این اندازه بر بدن اثر شوم نمی گذارد. وقتی مرتکب این گناه می شوید به بدن خود صدمه می زنید. دوست من، شما نمی توانید در حالی که گناه می کنید مسیح را خدمت کنید. متاسفانه افکار عمومی به طور کلی افراد فاسد را می پذیرد ولی خداوند آنها را قبول ندارد. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: آیا هنوز نمی‌دانید که بدن شما مسکن روح القدس می‌باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی‌دانید که روح القدس در وجود شما زندگی می کند، پس بدن شما از آن خودتان نیست. خدا شما را به بهای گران خریده است. پس تمام اعضای بدن خود را متقابلن برای نشان دادن جلال و عظمت خدا به کار ببرید، چون او صاحب بدن شماست. در اینجا حقیقت قابل توجهی وجود دارد که بسیاری از ایمانداران آن را دریافت نکردند. بدنهای ما معبد روح القدس هستند. چون بدنهای ما به خدا تعلق دارند، پس نباید جسم خود را به شهوت رانی مشغول کرده و بسپاریم. این موضوع ما را به سوی مبحث ازدواج هدایت می کند که در فصل بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 6 در کتاب اول قرنتیان پایان می یابد و همکنون به بررسی فصل 7 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول قرنتیان فصل 7. موضوع اصلی این فصل عبارت است از ازدواج. این فصل مربوط به ازدواج است و به موضوع امور جنسی خواهد پرداخت. فکر می کنم که این مطالب را با شیوهی شایسته تر نسبت به آن روشی که امروز معمولاً انجام می شود بررسی خواهیم کرد، چون قصد داریم نظر پولس را در میان بگذاریم. در فصل قبلی پولس حقایق روحانی را به آنان داده بود که با رعایت آنها مشکلات امور جنسی در ازدواج حل می شود. به یاد دارید که تأکید کرد بدنهای ما از آن خدا می باشند و بدن ما معبد روح القدس است. بدنهای ما بایستی برای جلال خدا مورد استفاده قرار بگیرند. اول قرنتیان فصل 7 آیه 1 می گوید درباره آنچه در نامه خود برای من نوشته بودید باید بگویم که خوب است مرد با زن تماس نداشته باشد. آشکار است که ایمانداران قرنتیه نامه‌ای در این مورد برای پولس نوشته بودند. ما سؤال مطرح شده را نداریم، اما جواب پولس را داریم. مدتی طولانی زمان برد تا پولس به پاسخ این سؤال پرداخت. در ابتدا او با موضوع تفرقه ها و رسوایی ها در میان آنان برخورد کرد، اما مخالفتی هم نداشت که موضوع ازدواج را بررسی کند و با جسارت و صراحت به آن می پردازد. قبل از اینکه متن این قسمت را مطالعه کنیم، می خواهم به دو نکته به عنوان مقدمه اشاره کنم. در ابتدا سؤالی مطرح می شود که آیا پولس هرگز ازدواج کرده بود؟ اگر پولس هرگز ازدواج نکرده بود، پس در توضیحاتش فقط در حال نظریه پردازی است و از روی تجربه سخن نمی گوید. اما پولس چنین عمل نمی کرد. پولس همیشه با توجه به تجربه شخصی خود سخن می گوید. روش روح خدا این نبود که مردی را انتخاب کند که هیچ چیز در مورد موضوعی که روح خدا از او می خواهد بنویسد نداند. همیشه فرض بر این بوده است که با توجه به آیه 7 در این فصل پولس ازدواج نکرده بود. در آنجا میگوید کاش همه می توانستند مانند من مجرد بمانند. اما ما همه مانند هم نیستیم. خدا به هر کس نعمتی بخشیده است. به یکی این نعمت را عطا کرده که ازدواج کند و به دیگری این نعمت را که با شادی و رضایت مجرد بماند. اگر بخواهیم این فرض را کنیم که پولس ازدواج نکرده بود، لازم است به آیه بعدی یعنی آیه 8 نیز در اینجا توجه کنیم که میگوید پس به آنانی که هنوز ازدواج نکرده اند و نیز به بیوه زنان میگویم که بهتر است اگر میتوانند مثل من مجرد بمانند. ممکن است شخصی بگوید که او باز هم تکرار می کند که مجرد است. بله همین طور می باشد. می دانیم که او در آن زمان مجرد بود، اما دقت کنید که او به دو گروه از افراد اشاره می کند. کسانی که هنوز ازدواج نکردند و به بیوه زنان یا همچنین مردانی که زنانشان مردند. بنابراین او می توانست در یکی از آن دو گروه بوده باشد. مشکل است باور کرد که پولس هرگز ازدواج نکرده بود، هم به دلیل پیش زمینه‌ای که از آن می آمد و هم به علت شخصیت خودش. پولس عضوی از مجلس سنهندرین بود. در کتاب اعمال رسولان فصل 26 آیه 10 می گوید از این جهت به دستور کاهن اعظم مسیحیان زیادی را در اورشلیم زندانی کردم. وقتی به مرگ محکوم می شدند من نیز به ضد ایشان رأی موافق می دادم. چگونه او می توانست بر علیه آنان رأی دهد؟ به این دلیل که عضوی سنهندرین بود این اجازه را داشت. از آنجایی که پولس عضوی از این مجلس سنهندرین بوده است، پس می بایست شخصی ازدواج کرده بوده، چون این موضوع یکی از شرایط عضویت در آن مجلس بوده است. قانون یهود تاکید می کرد که جوانان یهودی در سن 18 سالگی بایستی ازدواج کنند. با توجه به تفسیری که از کتاب پیدایش فصل 5 آیه 2 وجود دارد، چنین گفته می شود یک یهودی که همسر نداشته باشد مرد نیست. من باور دارم که با توجه به شواهد و دلایل آشکار بایستی به این نتیجه برسیم که پولس زمانی ازدواج کرده بود. بدون شک او مردی بود که پس از مرگ همسرش دیگر هرگز ازدواج نکرد. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 5 می‌خوانیم اگر زن داشتم و او نیز مسیحی می بود، آیا حق نداشتم او را در این سفرها به همراه بیاورم، یعنی همان کاری که رسولان و برادران خداوندمان عیسی و پتروس می‌کنند؟ فکر می‌کنم پولس در اینجا می‌گوید می‌توانستم دوباره ازدواج کنم اگر می‌خواستم. من اجازه داشتم چنین کاری را کنم، اما قصد ندارم این کار را کنم به این دلیل ساده که نمی‌خواهم از زنی بخواهم به دنبال من بیاید در این خدمتی که خدا به من سپرده است. من معتقدم پولس در گذشته به زنی عشق ورزیده بود که محبت پولس را درک می کرد، چون با توجه به افسوسیان فصل 5 آیه 25 در مورد رابطه ازدواج به مهربانی چنین فکر می کرد و اما شما ای شوهران همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. نویسنده‌ای در کتاب زندگی و خدمت پولس چنین نوشته است. سؤال دیگری که مطرح می شود این است که آیا شاول ازدواج کرده بود؟ آیا او در دوران پرشور جوانی خود حمایت یک قلب پرمحبت را داشته است؟ در میان آن روح ستیزگری که نتیجه یک باور و اعتقاد ناقص و ناراضی بود و در تلاطم دریای زندگی او، آیا جزیره کوچکی را داشت که در آن منزل گرفته و پناهگاهی باشد که او را از افکار بی پایانش در خود پناه دهد؟ آیا جایی را داشت که در آنجا احساس امنیت کند؟ با وجود اینکه بسیار کم در مورد روابط شخصی او و علاقه خصوصی او می دانیم، اما به نظر من بایستی به این سوال پاسخ مثبت دهیم. نظریه بیشتر مفسرین و مورخان این است که پولس ازدواج کرده بود و همسرش مرده بود. پولس هرگز به همسرش اشاره‌ای نکرده است، اما چون به طور زیبا و عالی در مورد رابطه ازدواج صحبت می کند، یقین دارم که او نیز ازدواج کرده بود. دومین نکته‌ای که در مقدمه می خواهم بگویم یک سوال نیست، بلکه یک بیان واقعیت است. لازم است که وضعیت شهر قرنتس را در آن زمان درک کنیم. اگر این نکته را متوجه نشویم در این خطر قرار خواهیم گرفت که بگوییم پولس مجرد بودن را برتر از ازدواج کردن می داند. در صورتی که چنین نیست. بایستی شرایط محلی شهر قرنطیه را فهمید تا درک کنیم او درباره چه چیزی سخن می گوید. به دعای اول دوباره توجه کنید در قرنطیان فصل 7 آیه 1 و 2 درباره آنچه در نامه خود برای من نوشته بودید باید بگویم که خوب است مرد با زن تماس نداشته باشد. اما به سبب وسوسه های جنسی که در اطراف ما وجود دارند بهتر است هر مرد برای خود زنی بگیرد و هر زن شوهری برای خود اختیار کند. لازم است وضعیت شهر قرنطیه را درک کنیم. من از ویرانه های باستانی این شهر دیدن کردم. در قسمت بالای آن ویرانه ها کویی است به نام آکروپولیوس که همچنین آکرو قرنطوس نامیده می شود. شهر در دامنه این کوه قرار دارد و بالای آن معبد آفرودیوت برپا شده بود که بر تمام شهر مانند ابر سیاهی سایه انداخته بود. امروز آثاری از ویرانه های آن از زمان جنگ صلیبی باقی مانده است. وقتی جنگجویان صلیبی آمدند سنگ های معبد را کندند تا برای ساختن قلعه خود از آنها استفاده کنند. این معبد شبیه اکثر معابد بت‌پرستی دیگر بود. روابط جنسی به عنوان یک مذهب دیده می شد. سکس مذهب آنان بود. در آن معبد هزار به اصطلاح باکره پاکدامن زندگی می کردند. در آن معبد با آداب و رسوم خاصی خوراک، نوشیدنی، و روابط جنسی در دسترس افراد بودند. این به اصطلاح باکره‌های پاکدامن چیزی جز هزار فاحشه نبودند. سکس و انواع روابط جنسی به نام مذهب انجام می گرفت. این بر پایه فلسفه افلاطون بود. مردم اغلب غیر اخلاقی و فاسد بودن آن فرهنگ را فراموش می کردند. مردی به من می گفت سقراط با زبانی بسیار عالی و برجسته می نویسد بله بعضی اوقات چنین بود، اما او همچنین گفت که فاحشه ها بایستی در آنجا چگونه رفتار و عمل کنند. تمام نظریه و فکر این بود که برای آزاد شدن از شهوات و غرایز جنسی باید آنها را ارضا کرد. آزادی جسم در ازای تمایلات و شهوات جسم امکان پذیر است. این آیین و مکتب بت‌پرستی می باشد. پایه و اساس آن از دو فلسفه یونانی می آید. رواقیون شهوات و غرایز را کاملا انکار و رد می کردند. اما اپیکوری ها بر این باور بودند که شهوت بایستی از همه نظر به طور کامل ارضا شوند. در دنیای رومی زن یک کالا شناخته می شد. او مانند یک اسب کاری بود. یک مرد معمولاً چند زن داشت. کار آشپزخانه به عهده یکی از زنان بود. زن دیگر به امور عمومی زندگی می پرداخت. یکی دیگر در کارهای تهیه لباس بود. موضوع امور جنسی در درجه دوم بود. چون مرد به معبد می رفت و در آنجا با دختران و زنان زیبایی که در آنجا نگهداری می شدند لذت و خوشیهای خود را داشتند. در آنجا جشن باروری را برگزار می کردند و این شیوه مردم آن جامعه فاسد بود. حتی امروز هم در میان چادرنشینان بدوی به این روش عمل می شود. آنان چندین زن دارند. یکی از زنان از گوسفندان مراقبت می کند، دیگری با مرد در سفرهایش همراه است و یکی دیگر نیز در خانه می ماند، جایی که چادر خود را زدند و شاید چند درخت میوه هم دارند. معمولا این مردان فکر می کنند که حداقل سه زن نیاز دارند. اما طوری که می دانید در جوامع مدرن هم نمونه این شیوه زندگی دیده می شود. هرچند که با ظواهر گوناگون واقعیت فاسد چنین روشی پوشانده و توجیه می شود. اکنون پولس در این نوع اجتماع به ازدواج مقام بالایی می دهد و آن را از این جایگاه پست بیرون آورده و به قرنتیان می گوید که آنان باید با این شیوه زندگی کنند. هر مرد بایستی فقط یک زن داشته و هر زن نیز باید فقط یک شوهر داشته باشد. پولس زن را از جایگاه برده و کالا بودن در دنیای بت‌پرست امپراتوری روم بالا آورده و او را همکار و همدم یا شریک مرد می داند. او زن را به آن جایگاهی که حق درست اوست می برد. وقتی پولس نامه به قرنتیان را می نوشت در شهر افسوس بود و در این شهر نیز وضعیت مانند شهر قرنتیان بود و معبد دیانا در افسوس قرار داشت. پولس در افسوسیان فصل 5 آیه 25 می گوید و اما شما ای شوهران همسران خود را همانطوری دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. اکنون می دانیم شخصی در اینجا ممکن است بگوید پولس همچنین به زنان گفت که باید از شوهران خود اطاعت کنند. می خواهم بدانم که در کجای کتاب مقدس چنین گفته شده است. جواب اکثر افراد افسوسیان فصل 5 آیه 22 است که می گوید ای زنان همچنان که از مسیح اطاعت می کنید از شوهرانتان نیز اطاعت نمایید. آیا تا کنون به کلمه اطاعت در متن اصلی این آیه توجه کرده اید؟ در آنجا کلمه اطاعت به کار نرفته است، بلکه معنی آن کلمه بایستی پاسخ مسئولانه یا به طور کلی پاسخ و عکس العمل نشان دادن معنی شود. زمانی بایستی به شوهران خود پاسخ دهند، باید عکس العملشان را نشان دهند. مرد عمل کننده است، او ابتکار بیان محبت را بر عهده می گیرد و زن آن را دریافت می کند و می پذیرد. این فقط یک موضوع مربوط به امور جنسی نیست، بلکه زن و مرد را از نظر احساسی، روحانی و روانی و همچنین جسمانی سهیم می سازد. مرد شروع کننده عمل و زن دریافت کننده و پاسخگو به عمل می باشد. خدا در آغاز مرد و زن را به این صورت آفرید. خدا زن را به عنوان کمک دهنده به مرد، یک یاور مناسب برای او و یا یک پاسخ مناسب برای مرد آفرید. زن نیمه دیگر مرد است. وقتی شوهری به همسرش میگوید دوستت دارم، همسر پاسخ میدهد من هم دوستت دارم. وقتی مردی اعتراف و شکایت میکند که زنی سرد دارد، در واقع میگوید که در مسئولیت شوهر بودن خود شکست خورده و در حقیقت خودش برای وجود این وضعیت سرد مسئول و مقصر است. محبت گرم و صمیمانه مرد باعث پاسخ گرم و محبت عمیق زن می شود. بنابر این شوهران همسران خود را محبت کنند تا آنان نیز بتوانند به شما پاسخ مناسب را داده و یار و شریک شما در زندگی باشند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.